يا خير خلق الله، يا نور عرش الله، عليك صلى الله يا بحر علم الله. يا خير خلق الله، يا نور عرش الله، عليك صلى الله يا بحر علم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم إلى يوم الدين. اللهم وفقنا بالتفهيم والتفهم، اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم، اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله عليك يا سيدي يا باب مدينة علم النبي، يا أمير المؤمنين، ورحمة الله وبركاته. با سلام و وقت بخیر خدمت شما گرامیان، بینندگان برنامه درس کتاب آداب المتعلمین از مرحوم خواجه نصیرالدین طوسی رضوان الله تعالی علیه. با تشکر از اینکه تا این برنامه با ما همراه بودید، رسیدیم به این بخش که درباره بلند همتی و نداشتن طمع بحث خواهیم کرد. یک شخص طلبه، طالب علم و دانشجوی علوم دینیه باید از همتی بلند برخوردار باشه. بلند همتی از نشانه های ایمان هست. بلند همتی مورد توصیه است برای همه اهل ایمان، عموم مؤمنین، ولیکن این صفت خوب در شخصی که طالب علمه بیشتر انتظار میده و بیشتر باید رعایت بشه. بلند همتی در چی؟ در همه چی. بلند همتی در پیشرفت در علم، اکتفا و بسنده نکنه به این مقدار کمی از علم. نه، من درس بخونم، حالا نمیخوام آیت الله بشم، نمیخوام مرجع تقلید بشم. شعارهایی که بعضیا برای راحتی خودشون میدن، ما حال نمیخوایم محقق بشیم، یه چهار تا کلام میخوایم یاد بگیریم، ما یه چیزی بلد باشیم، یه وقت بحثی شد بتونیم ما بگیم بله. نه، این خیلی غلطه. اتفاقا باید همت بلند باشه. گفت همت بلند دار که مردان روزگار از همت بلند به جایی رسیدند. ما با همت بلند میتونیم، ما وقتی که هدفمون 100 تا بود، لااقل به 95 تا، به 90 تا دست پیدا میکنیم. وقتی هدفمون 90 تا بود، خب 70 تا، 75 تا، 80 تا، هرچی که هدف عالی تر باشه انسان دسترسی بیشتری پیدا خواهد کرد. ما نباید همتمون کم باشه، چه در تحصیل چه در چیزهای دیگر. تحصیل علم جای خود، در امور عرض به محضرتون اخلاقی هم همینجور، ارزش‌های اخلاقی. درباره صفت مؤمن ما مطالعه میکنیم که مؤمن یطلب من الامور اعلاها و من الاخلاق اسناها. مؤمن صفتش اینه، بلند همته، از هر امری اعلای او رو، بالای او رو در نظر داره و میطلبد، و از اخلاق اسنا، یعنی اونی که از همه بالاتره، اخلاق خوب رو در نظر داره و طلب میکنه. پس بنابراین انسان باید بلند همت باشه، و نتیجه بلند همتی این است که انسان چشمش به مال مردم دوخته نشده باشه. این توصیه ای است که هم مرحوم خواجه نصیر فرمودن، هم علما فرمودن قبل از ایشون، بعد از ایشون، و قبل از همه پیغمبر اکرم و ائمه و پیشوایان معصومین ما علیهم صلوات الله این رهنمود رو داشتن که انسان چشمش به مال مردم نباید باشه. و این طمع داشتن به مال مردم نشانه نداشتن همت بلنده. ولی شخصی که آقا صفت باشه، شخصی که بلند طبع باشه، هیچگاه انسان چشمش به مال مردم دوخته نیست. این عبارت رو تطبیق میکنیم، عنایت بفرمایید. و ینبغی لطالب العلم، و سزاوار است برای شخصی که طالب علم است، ان یکون ذا همت عالیه، این که صاحب همتی عالی و بالا باشه. نشانش چیه؟ اینه لا یطمع فی اموال الناس، طمع در اموال مردم نکند. خدای ناخواسته چشمش به مال مردم، به اساس زندگی مردم، به امکانات مردم ابدا. طلبه باید خیلی بلند همت باشه، خیلی باید آقا صفت باشه، نباید خدای ناخواسته پست باشه از نظر صفت اخلاقی، که منتظر باشه کسی کمکش کنه، چشم به دست مردم داشته باشه. و لذا خواجه نصیر هم در کتاب میفرمایند علما سابق اساتید شاگردانشون رو تشویق میکردن به این که اول دنبال یک کسب و کاری برید، از کد یمین و عرق جبین استفاده و بهره ببرین که دیگه چشمتون به مال مردم نباشه. و البته قدیم این چنین بوده، بزرگانی نظیر شهید ثانی صاحب شرح لمعه کار میکردن، این بزرگوار داره خارکنی میکردن، میبردن میفروختن که وسیله سوخت اون زمان بوده، مثل نفت بعضی از منطقه ها، مثل گاز بعضی از منطقه ها وسیله سوخت بوده، خارکنی میکردن میفروختن ارتزاق میکردن، و اون همه آثار و برکات از ایشون بروز و ظهور کرد. خیلی مهم. حاج آقا رضا همدانی صاحب کتاب مصباح الفقیه، خب مشهور ایشون لافتوزی میکردن. بزرگانی بزرگانی، البته من نمیخوام بگم حالا هر طلبه واجبه بره کسب و کار کنه، چون با این توسعه‌ای که علوم در زمان ما پیدا کرده واقعا رسیدگی به هر دو کار صعب و مشکلی است. عده‌ای ما داریم که اینا رفتن افتادن تو این کار و تجربه کردن که هر دو رو پیش بردن در این زمان یک دست و دهندوانه است، واقعا سخته. البته اگر کسی مال حلالی داشته باشه، بده در اختیار کسی شغل حلالی به نحو مضاربه، مال از ایشان باشه، کار از دیگری، اونم مضاربه شرعیه ها، نه مثل بعضی مضاربه هایی که اسمش مضاربه است ولی مغزش حرامه، نه، شغل حلال مضاربه، این خوب خوبه، بتونه انسان یک محل درآمدی داشته باشه که چشمش به دست مردم نباشه، که کار زشتیه این کار. عبارت رو ببینیم با هم. و ینبغی لطالب العلم ان یکون ذا همت عالیه، سزاوار است برای طلبه علم، طالب علم، صاحب همت عالی باشد، لا یطمع فی اموال الناس، طمع در مال مردم نکند. قال رسول الله صلی الله علیه و آله، که پیامبر خدا صلی الله علیه و آله چنین فرمودند، ایاک و طمع فانه فقر حاضر، مبادا اینی که طمع کار باشی، مبادا طمع کنی در زندگی، که خود این طمع کار بودن نوعی فقره. اگر انسان میلیاردر هم باشه ولی باز چشمش به دست مردم باشه، باز فقیره، یعنی چشم دلش گرسنه است، چشم دلش فقیره ولو دستش پره. و لذا در مسئله معروف فارسی است که میفرمایند چشم حریص را نکند نعمت دو عالم سیر. نعمت دو عالم چشم حریص رو نمیتونه سیر کنه. یک نوع فقر، یعنی یک نوع فقر باطنی هست. انسان باید باطنش غنی بشه. اگر باطن غنی و ثروتمند شد، که در دعا میخونیم اللهم اجعل غنای فی نفسی، بار الها غنا و ثروت من رو بی نیازی من رو در جانم، در نفسم قرار بده. وقتی انسان از جان و از درون بی نیاز شد و ثروتمند، دیگه چه داشته باشه چه نداشته باشه، این شخص چشم دل سیره، بلند همت، والاست، غنی واقعی هست، و این خیلی مهمه. حضرت فرمودن ایاک یعنی بر حذر باش، و طمع از طمع داشتن، فانه فقر حاضر، که این طمع داشتن خودش یک فقیر، فقر و فقیری آماده ایست، حاضری است. حالا اینجا ممکنه یه عزیزی سوال کنه، بگه حاج آقا چه ارتباطی است بین همت عالی داشتن و طمع نداشتن؟ خب پر واضحه، اگر کسی همتش عالی بود، خب کاری میکنه که چشمش به دست مردم نباشه، طمع نداشته باشه. اینا خیلی اتفاقا در ارتباط با هم هستن. به بعد مرحوم خواجه طوسی در اینجا نتیجه میگیرند. بعضی از کتاب ها حدیث رو اینجا بعد از کلمه حاضرون تمام نکردن، بعدن گیومه گذاشتن و تمام کردن. این اشتباهه، چون حدیث اینجا تمام میشه. ایاک و طمع فانه فقر حاضر، حدیث تمام شد. حالا از اینجا کلام مؤلف مرحوم خواجه طوسی است. فلا یبخل بما عنده، فما فلا یبخل بما عنده من المال. خب نشانه نداشتن طمع یکیش اینه که انسان از مالی که در نزد او هست انفاق کنه. باز چه ربطی بین این دوتا عبارت هست؟ انسان طمع نداشته باشه، خیلی خوب. خب آیا لازمش اینه انفاق هم بکنه؟ بله. خوب به دقت و نیک که بنگرید نتیجه این میشه، اگر انسان طمع نداشت چه کار میکنه؟ مالشو در راه خدا هم انفاق میکنه. این طمعه که باعث میشه من در راه خدا حرکتی نکنم، هزینه ای نکنم. فلا یبخل بما عنده من المال، پس انسان نباید بخل کند به اون چه که در نزد او هست از مال دنیا. بل ينفق على نفسه و على غيره، پس انسان انفاق کند هم بر خودش هم بر غیر خودش. البته اینجور من تو ذهنمه که این مقدار کلام خواجه نصیرالدین طوسی، حدیث نیست، بازم باید به مدرکش رجوع کرد. ظاهرا این چنینه. بلکه انفاق کند هم بر خودش هم بر غیر خودش. کسایی که طمعکارن یه نشونش اینه. انسان وقتی طمعکار شد دیگه حاضر نیست خرج کنه، هزینه کنه، نه برای خودش حاضره نه برای دیگری. حتی به واجب و نفقه خودشون گاهی بعضی سختشونه برسن. شیطان دیگه دستشونو میگیره نمیذار. حالا گاهی با رفقا که میره گشت و گذاری بر و لرد بازی در میاره، خرج میکنه، هزینه های کلان میکنه، ولی به نفقه واجبش زن و بچهش که میرسه، پدر پیر مادر فی دستش میلرزه. سختشه، شیطان یعنی نمیگذاره. این خیلی بده، خیلی زشته. میفرمان که اصلا اشخاص چهار دسته هستن، یادمون نره. اشخاص در خرج کردن چهار دسته هستن. یک دسته خود خورن به کس دهند، خودشون میخورن به دیگران هم میدن. اینا آدمای سخیان، هم خودشون میخورن هم به دیگران میدن. یک دسته هستن خود خورن کس ندهند، خودشون میخورن به دیگری نمیدن. اینا بخیل هستن. یک دسته هستن خود نخورند به کس دهند، اینا اشخاص کریمن که ایثار میکنن دیگری رو بر خودشون، خود نخورن به کس دهند. اما وا ویلاه از این صنف چهارم، نه خود خورن نه کس دهند. دیگه مصرع دومم که توی فارسی زبان ها معروف است. پس چهار صنف شدن: کریمون و سخیون و بخیرون و لعیمون. سخی کریم اون که خودش نمیخوره به دیگری میده، سخی اون که خودش میخوره به دیگری هم میده، بخیل خود خورد به کس نمیدهد، لعیم آن است که نه خودش میخوره نه به دیگری میده. ما انشالله اینجور نباشیم. فلا یبخل بما عنده من المال بل ينفق على نفسه و على غيره. بعضی هستن بیچاره ها به خودشون هم نمیرسن، یعنی طرف میبینی میلیاردره، واقعا ثروت انبوه داره، یک ورانداز میکنه رو نگاه میکنه، به قیافش میبینی لباس ها به تنش گریه میکنه. حالا این انگیزه چیه؟ گاهی بعضی هم نمیخوان مردم بفهمن که اینا ثروتمندن. این تاکتیک کارشونه، خیال میکنن اگه مردم بفهمن ثروت اینا از تو دستشون در میارن. بعضی ها نه، اصلا طبعا گدامنشن، طبعا. اصلا حضرت میفرماد اتباعسو یجلب الفقر. آقا خود رو به بؤس و مسکنت و فقیری زدن خودش فقر میاره، نکنید این کار رو. فاما به نعمت ربک فحدث، اگر نعمتی خدا به انسان داد ما باید تحدیث نعمت کنیم. تحدیث نعمت یعنی چی؟ نشون بدیم نعمت رو، به زبون بگیم، به ظاهر نشون بدیم. خدا دوست داره، در روایت داره، خدا دوست داره اثر اون نعمتی که به بندش داده میشه دیده بشه. خب ما نمی کنیم این کار رو، این کار کار اشتباهیه. بعد می فرماین قال رسول الله صلی الله علیه و آله الناس کلهم فی الفقر مخافتا للفقر. واقعا این احادیث اینها اصول و ریشه های روانشناسی هست، روانشناسی فردی و اجتماعی. حضرت رسول صلی الله علیه و آله می فرمایند مردم تماما در فقرند، تماما یعنی اکثرا. چرا؟ مخافتا للفقر، از ترس فقر، فقر نامرئی، فقر نارسیده، فقر آینده، الان خودشون رو در فقر قرار میدن. نکنه اینجور بشه، نکنه اونجور بشه، میبینید به مایحتاج خودشونم نمیرسن و این اشتباهه. پس توکل کجا رفت؟ درسته تدبیر در زندگی باید باشه، مدیریت باید باشه، انسان تقدیر در معیشت باید داشته باشه، همه قبول. نمیگیم یک جا امروز همه جیبشو خالی کنه، ولی اون اندازه هم بخل کردن کار ناصحی هست. لذا آیه قرآن میفرماید، خطاب به رسول خدا صلی الله علیه و آله، لا تجعل یدک مغلولتا الى عنقک، دستاتو حبیب ما زنجیر شده به گردنت قرار نده. یعنی بخیل نباشی که هیچ، به قول فارسان نم پس ندی، هیچ، نه اینجور نباشه. ولا تبسط ها کل البست، دستات هم کاملا باز نکن، یعنی کاملا هرچی که در دست داری همه اونچی که داری رد کنی بره، هیچی برات نمونه. ولا تبسط ها کل البست فتقعد ملوما محسورا، که بخوای پس از این که انفاق یک جا کردی هم ملوم باشی، هم ملامت شده باشی، شما رو ملامت کنن، و هم به زحمت بیفتی و در حصر و سختی قرار بگیری. خب بریم قسمت بعد. میفرماید و کان فی الزمان الاول، مرحوم مؤلف میفرمایند قدیم ها اینجور بود، همون نکته ای که از خارج درس اشاره کردم. و کان فی الزمان الاول، در زمان های سابق چنین بود که یتعلمون الحرفه، یه شغل، یه حرفه ای رو یاد میگرفتن، ثم یتعلمون العلم، بعد دنبال آموزش علم میرفتن. یعنی یک کاسبی، یه شغلی داشته باشن، خودکفا باشن، چشمشون به دست کسی نباشه، از کسی درخواست نکنن، حتی لا یطمعون فی اموال الناس، تا اینکه در اموال مردم طمع نداشته باشن. و فی الحکمت، و در کلام حکمت چنین وارد شده، من استغنا به مال الناس افتقره، هر کسی که استغنا بجوید، یعنی طلب ثروت کند به مال مردم، برعکس فقیر خواهد شد. یعنی میگن پاتو به زانو خودت بگیر بلند شو و هیچگاه چشمت به مال مردم نباشه. البته عرض کردم این کار که در زمان ما با این گستردگی علوم حوزوی که بخوایم هم کار کنیم هم درس بخونیم تجربه شده، یک دست و دهندوانه است، کار سختیه. پس راهش چیه؟ راهش اینه که شخص خب ابتدا بتونه یه سرمایه داشته باشه، به کسی بده، خب براش کار کنن، کار حلال و مشروع، از منافع او استفاده کنه و درس بخونه. یا اگر این هم نمیشه، چشمش به مال مردم نباشه، بالاخره سختی رو تحمل کنه، نشیب و فراز داره زندگی، تا چه برسه به درس خوندن. همیشه یک جور نیست، انما العسر یسرا، با هر سختی یک آسانی هست. بنا نیست زندگی طلبگیه که در دست چیزی از مال دنیا داره همیشه به سختی بگذره. نه خیر، یه مقدار به عنوان امتحان سختی میدن، انسان رو آزمایش میکنن، بعد خب سهولت و آسانی انجام میشه، دوباره ممکنه سختی بیاد ایجاد بشه، دوباره آسانی. خلاصه گفت به مو میرسه ولی پاره نمیشه. خداوند روزی رو تکفل کرده برای همه به طور عموم، ولی امام صادق علیه السلام فرمودن خداوند روزی رو برای اهل علم به طور خصوص تضمین کرده. بنابراین باور کنیم، یه باور لازمه این وسط، یقین کنیم، توکل کنیم. بعد فرمودن ولعالمو اذا کان طامعاً، عالم وقتی که طمع کار بشه، لا یبقى له حرفة العلم، دیگه حرفه علمی براش باقی نمیمونه، همش دنبال اینه که بره مال در بیاره. و کسی که رها کنه درس و بره دنبال جمع مال، این دیگه یه طلبه ملا بار نمیاد، طلبه باسواد بار نمیاد. الان یک آسیبی که حوزه های علمیه ما داره متوجه او میشه و شده اینه که در اثر خب سختی گذران معیشت زندگی، عده‌ای از طلاب عزیز ما خب دارن گوشه و کنار تو مشاغل خب وارد میشن، تو ادارات، توی مؤسسات، مؤسسات فرهنگی غیر او، خیلی جاها وارد میشن و متاسفانه، البته همه رو نمیگم، برخی بعضی اینجوره، وقت درست به درس نمیرسند. میفرمان اگر بخوای درست درس بخونی ملا و با سواد بشی شما باید این کار رو نکنید، تحمل سختی بکنید. خب عنایت بفرمایید. و العالم اذا کان طامعا لا یبقى له حرفه العلم ولا یقول بالحق. میفرمایند خیلی نکته عجیبیه، این درس رو بگیریم امروز این ساعت و این لحظه. ولا یقول بالحق، عالم وقتی طمع‌کار شد دیگه حق نمیتونه بگه، جوگیر میشه، اون جو طمعی که براش ایجاد شده لال میکنه، زبون اونو قفل میزنه، نمیذاره حقو بگه. میگه اگه اینجا من حقو بگم، این نهی از منکر رو بکنم، حق حساب منو کم میدن. حالا منبر منو یه جا دعوت کردن، بسیار خوب، من میخوام منبر برم، منکری در این جو میبینم، یک خدای ناخواسته گناه و معصیتی رو دارم میبینم، خب بر من واجب نهی از منکر کنم. از من اتفاقا بیشتر خواستن نهی از منکر تو از عموم مؤمنین. خب من اینجا نهی از منکر کی کردم؟ ممکنه احتمال بدم صاحبخونه از من ناراحت شه، بار دیگه دعوتم نکنه، ممکنه اصلا حق این منبر منو نده. نه، من ابتدا واجبه بر من ارشاد. اگر طمع کردم وقت نمیتونم حق بگم، حقگو باشم. میگم اگه حق بگم اون عابدش میاد دیگه، منو دعوت نمیکنه. یا آقای مدرسی که تدریس میکنه اگر حق بگه به شاگرداش، تصور نکنه اینا پای درسش دیگه نمیان. نه خیر، خداوند متعال اتفاقا بیشتر برکت میده به این چنین اشخاصی که حقگو هستن، حقجو هستن، بیان حقایق میکنن. خب ما از خدای متعال طلب میکنیم که انشاءالله الرحمن به ما همتی عالی در تحصیل، همتی عالی به ما در تمام انشاءالله آنات زندگی، در مقاطع مختلف تحصیلاتمون، علممون، تبلیغ و ارشادمون عنایت بفرماید و عنایتی بفرماید از فضل و کرمش. بالاخره دعا پذیرفته از خدا می طلبیم یک کانالی برای معیشت و روزی ما قرار بدهد، من غیر کد ولا من، بدون سختی، بدون منت. خودش رزاق است، ذو القوة المتین است، بدونی که چشم طمع به کسی بدوزیم. خداوند عنایت و احسانی بفرماید، ما حسب ظاهر زحمت رو میکشیم، روزی ما رو از راه لا نحتسب انشاءالله مقدر بفرماید. اگر ما همتمون در توکل به حق قوی باشه، یقینا بدانید خداوند متعال عنایت میفرماید. ما بندگی بکنیم، خدا کفایتگر ماست. الیس الله بکاف عبده، قرآن میفرماید آیا ما کفایتگر بندمون نیستیم؟ چرا؟ ولی ما بندگی نمی کنیم. گفت تو بندگی چو گدایان به شرط مزد مکن، که خواجه خود روش بنده پروری داند. ما نمیخواد یاد خدا بدیم، ما اخلاص پیشه باشیم، برای او قدم برداریم، یقینا او ما رو یاری خواهد کرد. اون چه هم که در زندگی احساس کاستی می کنیم، از خودمون ببینیم کاستی رو، نه از دیگری. و البته سختی هم برای امتحانه، به ما عرض میکنم امتیاز میدن به دنبالش. هرچی که درجات علم و معرفت ارتقا پیدا میکنه، سختی بیشتر میشه. من اگر بخوام از سختی های علماء ربانی که چه سختی هایی رو پشت سر گذاشتن، که بعضی از اینها مسکن نداشتن در نجف، میرفتن در مسجد کوفه تو اون ایوانها پرده می زدن و زندگی می کردن با زن و بچه و می رفتن کوفه، می رفتن از کوفه به نجف درس می خوندن و بر می گشتن و بعد شدن جز مراجع تقلید به نام و صاحب رساله در نجف. اینقدر در سختی قرار می گرفتن که از قصاب بس که گوشت نسیه آورده بودن، دیگه روشون نمی شد بگن گوشت نسیه بده، می رفتن در قصابی فقط می ایستادن، اصلا نمی گفتن ما اومدیم گوش بگیریم. به همین اندازه که وظیفه شرعی رو برای زن و بچه انجام داده باشن، گوشتی تهیه کرده باشن، اما نمی گفتن. اگر قصاب گوش می داد تو حساب می نوشت، می گرفتن می اومدن، اگه نه دست خالی بر می گشتن. این سختی ها رو کشیدن. گاهی در زندگی بعضی از علما دیده شده اینها برای سد جوعشون گاهی مجبور می شدن اون برگه های کاهوها رو قدیم که مورد استفاده قرار نمی دادن، بعضی از روی کاهو می چیدن که اون گلش رو استفاده کنن، اون کاهوها رو مجبور بودن قدیم، خب در دوران طلبگی و نوجوانیشون بدونی که کسی بفهمه برمی داشتن استفاده می کردن تا این روزگار رو بگذرانند و در نجف اشرف یا در حوزه های علمی شیعه علم اندوخته کنن، زحمت ها کشیدن. حالا البته ممکنه در لباس ها هم کسی پیدا بشن، در این لباس مقدس اشخاصی که خب از نظر دنیا خب از حد بگذرن، کاری کنن که خدای ناخواسته نگاه مردم به این لباس عوض بشه. شما به اونها نگاه نکنید، در هر لباسی هم خوب داره هم بد داره، هم آدم صالح داره هم طالح داره. شما به خوبانشون نگاه کنید، شما سعی کنید به علماء ربانی نگاه کنید. ما در هر رشته‌ای هم خوب داریم هم بد داریم، ما بالاخره در هر صنفی که نگاه میکنیم همه جور آدمی وجود داره. خداوند انشاءالله ما و شما رو موفق و معید بدارد. موفق و پیروز باشید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.